رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. سلام، روز شما بخیر. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن و 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. برنامه امروز 14 دی 1395 هجری شمسی مطابق 1 فوریه 2017 میلادی را با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
تقبیح پرتاب راکت قاره پیما توسط ایران از جانب امریکا، اقدام تازه برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی و مذاکرات صلح سوریه
و یک جارچی در ولایت بامیان از 30 سال به این سو برای مردم اعلانات و خبرهای محلی را اطلاع رسانی میکنه که بعضی از شهروندان آن ولایت فعالیت او را مؤثر دانستان. میگویند که اطلاع رسانی آن جارچی در کنار فعالیت رسانه های محلی مؤثریت خوبی از خود به جا گذاشته است. این گزارشات در بعد از اخبار تقدیمتان میکنیم، با ما باشید. مشروع اخبار را از احد عزیزاده می شنوید.
با عرض سلام. افغانستان در حالی که در سال 2009 میلادی به جامعه جهانی متعهد شد که ابتکار شفافیت صنایع استخراجی را تطبیق می کند، اما هنوز هم به هدف ابتکار شفافیت صنایع استخراجی نرسیده است. در یک تحقیق تازه منتشر شده از جانب شبکه مبارزه علیه فساد اداری که در سال 2016 انجام شده گفته شده، در حال حاضر روزانه 500 موتر لاری که هر کدام حاوی 45 تن سنگ سفید قیمتی می باشد با عبور غیر قانونی از سرحدات افغانستان به کشورهای همسایه و اروپا قاچاق می شوند و در شرق افغانستان به ویژه ولایت ننگرهار به ارزش میلیون ها دلار از بابت استخراج و قاچاق معادن آن کشور گروه های مخالف مسلح تمویل شدند. وزارت معادن مثل گذشته ها نامنی را دلیل اصلی نظارت نشدن استخراج معدن عنوان کرده است. جزئیات بیشتر را بعد از اخبار می‌شنوید. مقام های امنیتی در ولایت بلخ میگویند که روز چهارشنبه مردان مسلح یک زن 18 ساله را در روستای خواجه سکندر ولسوالی شولگره در منزلش تیرباران کردند. شیرجان دورانی سخنگوی پلیس ولایت بلخ گفت این زن پیش از این با یک مرد نامزد شده بود و نامزدش برای به دست آوردن مصارف عروسی به ایران سفر کرده بود، اما پس از گذشت مدتی این زن بدون فسخ نامزدیش با یک شخص دیگر عروسی کرد. بر اساس گفته های دورانی این شخص پس از گذشت یک سال در همکاری با برادران این زن وی را تیرباران کردند. با این حال تا هنوز پلیس بلخ قادر به گرفتاری عاملان این رویداد نشدند. مشاور امنیت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پرتاب راکت قاره پیما توسط ایران به روز چهارشنبه را تقبیه نمود و گفت تهران موافقنامه هسته‌ای 2015 را با خطر مواجه می‌سازد که در سال 2015 با ایالات متحده و قدرت‌های بزرگ جهان عقد نموده است. تفصیل بیشتر از واجد عادل.
جنرال متقاعد مایکل فلاین مشاور ارشد رئیس جمهور ترامپ اظهار نمود که این آخرین واقعه از سلسله واقعات است که ایران، امریکا و متحدین منطقوی این کشور را طی 6 ماه گذشته تهدید می نماید. فلاین باراک اوباما رئیس جمهور سابق ایالات متحده و سایر کارمندان اداره وی را به این سبب ملامت نمود. با وجود آن هم فلاین ایران را به هیچ اقدام تهدید ننمود. ایران روز چهارشنبه تایید نمود که آن کشور به روز یک شنبه یک راکت را پرتاب نموده است، اما گفت این کار تخطی از موافقتنامه ایران با کشورهای بزرگ جهان نمی باشد. نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در ملل متحد در یک جلسه شورای امنیت به روز سه‌شنبه گفت پرتاب راکت توسط ایران غیر قابل قبول می باشد. هیئت ایران در سازمان ملل متحد طی انتشار اعلامیه یک بار دیگر تصریح نمود که فیصله نامه شماره 2231 شورای امنیت ملل متحد فعالیت‌های قانونی و متعارفی ایران را ممنوع نساخته است.
اعضای پارلمان بریتانیا در اواخر روز چهارشنبه با شور و هلهله زیاد برای آغاز عملیه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی رأی دادند. اعضای پارلمان بریتانیا با یک رأی گیری 498 در مقابل 114 به تعقیب ماده 50 پیمان لیسبون برای آغاز مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی رأی دادند. این رأی گیری یک موفقیت برای تریسا مای صدر اعظم آن کشور می باشد که قصد داشت این عملیه را به صورت رسمی در اخیر ماه آینده آغاز نماید. رای دهندگان بریتانیایی به تاریخ 23 جون سال 2016 با یک رای گیری 52 مقابل 48 برای خروج بریتانیا از اتحادیه 28 عضوی رای دادند. رکس تیلرسن 64 ساله با کسب آرای لازم از سنای امریکا عصر چهارشنبه به عنوان 69مین وزیر خارجه ایالات متحده انتخاب شد. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل.
یک ماه پیش دونالد ترامپ رکس تیلرسن را به عنوان گزینه پیشنهادی برای وزارت خارجه معرفی کرد. او حدود یک دهه ریاست شرکت عظیم نفتی اکسون موبیل را بر عهده داشت. تیلرسن که با رئیس جمهور روسیه روابط دوستانه دارد، تمام عمر 41 ساله حرفه‌ای خود را در اکسون موبیل سپری کرده است. آقای تیلرسن پس از اعلام خبر انتخاب شدن خود برای تصدی وزارت خارجه امریکا در بیانیه گفت که تلاش خواهد کرد تا اعتبار سیاست خارجی امریکا را دوباره برگرداند و در راستای اعتلاء امنیت قدم بردارد. سرمایه‌گذاری های شرکت اکسون موبیل در روسیه موجب شد که آقای پوتین در سال 2013 نشان دوستی با آقای تیلرسن اهدا کند. در حال کمیته سنا با آقای تیلرسن رای داد که رابطه وی با رئیس جمهوری روسیه در روزهای اخیر موجب اختلاف برخی چهره های سرشناس کمیته روابط خارجی سنا در جلسه بررسی اعتبارنامه او شده بود.
آنتونیو گوتیرز منشی عمومی ملل متحد روز چهارشنبه گفت ملل متحد میخواهد مذاکرات آینده در ژنو بین حکومت سوریه و گروه‌های شورشی موافقت آمیز بوده و به اهداف مجوزه که تشکیل یک حکومت انتقالی میباشد برسد. منشی ملل متحد به خبرنگاران گفت که کشورهای دخیل باید تمام تلاش‌هایشان را بر اعلامیه ماه جون سال 2012 که از جانب کشورهای کلیدی در ژنو به تصویب رسیده و بر اساس آن بار دیگر فیصله‌نامه‌ای به تاریخ 31 دسامبر از جانب شورای امنیت صادر شد متمرکز نمایند که مسیر راه را برای صلح کشور جنگ زده سوریه تعیین میکند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
و طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، یک جورچی در ولایت بامیان از 30 سال به دین طرف برای مردم اعلانات و خبرهای محلی را اطلاع رسانی میکنه که بعضی از شهروندان آن ولایت فعالیت او را مؤثر میدانند و میگویند که اطلاع رسانی آن جورچی در کنار فعالیت های رسانه های محلی مؤثریت خوبی به جا گذاشته است. از خبرنگار ما ظفر بامیانی میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هم شهران محترم ولایت بامیان مطلع باشه.
جمعه خان 65 ساله معروف به لندنی یگانه جارچی بامیان است که برای بیش از 30 سال از طریق بلندگو برای شهروندان بامیان اطلاع رسانی می کند.
این مکتب برای خواهرانی که از درس و تعلیم باز ماندن.
در کنار فعالیت 3 رادیو و 1 تلویزیون در بامیان، جمعه خان هنوز هم شنوندگان خود را دارد و باشندگان بامیان فعالیت او را مؤثرتر از رسانه‌های محلی این ولایت می‌دانند. جمعه خان لندنی هر خبر و اعلان را که رادیو تلویزیون‌های محلی بامیان نشر نمی‌کند، با دریافت 200 تا 300 افغانی برای بازاریان بامیان جار می‌زند و خبرهایش دست به دست شده تا مناطق دوردست بامیان می‌رود. تخلص لندنی به نام جمعه خان زمانی گره زده شد که او فروشنده اجناس با کیفیت ساخت لندن به مردم بود.
لندنی بود که ما دوران سابق برادرتون تیکه های لندنی و کورتی ها و این چیز ها به نام لندن اعلان میکدم، به نام جوپان، به نام یک دولت های خارج مقصد تیکه ها را. اونو دیگه بالازون لندنی اونو نام لندنی موندی.
جمعه خان مثل اکثریت نفوس این ولایت زندگی فقیرانه ای را در خانه کاهگیلیش سپری می کند و می گوید که کارش با آغاز کار رسانه ها کمرنگ شده است. اما شهروندان بامیان به اعلانات جمعه خان لندنی اعتماد کامل دارند.
خوب است. عزیز خوب است که هیت با خدای نخواسته نکدام جنبه و نکدام پره داره، فقط فی سبیل الله اعلانش هم بکنه که خاطری مردم تشویق شده، خاطر خونداران برای مریضا، خاطر مکتب برای شاگردا، خاطر آمدن مکتب بسیار مفید است.
برخی فعالیت های جمعه خان به مردم کمک نیز می کند. مثلا اگر فرد مریض دار به خون نیاز داشته باشد و یا ادارات دولتی برای رساندن پیام به مردم نیاز به نشر محلی یک پیغام داشته باشند، همه به سراغ جمعه خان می آیند.
اینمی لندنی از 50 سال پیش ما شناخت داریم که در شهر کونه شروع تا اینمی دینمی شار که نام جور شده، این آدم همه وظیفه شینمی جار زدن است، اطلاع رسانی است.
چقدر
خوبه که مردم آگاه میشه دیگه از هر موضوع.
این که فعالیت های جمعه خان لندنی تا کی در بامیان ادامه خواهد یافت مشخص نیست، ولی فلحال بامیان از میان نادیر ولایات افغانستان است که یک جارچی هنوز در آن فعالیت می کند. ظفر بامیانی، تلویزیون آشنای صدای امریکا، بامیان.
صدای امریکا، آشنای شما.
اخیراً بنابر دعوت وزارت خارجه ایالات متحده، یک هیئت مطبوعاتی افغانستان تحت سرپرستی دواخان میناپال سخنگوی ریاست جمهوری وارد واشنگتن گردیده است. میناپال نخواست از پروسی سهل دخول این هیئت به ایالات متحده ابراز خرسندی کرد. همکار ما سیار زیا با استفاده از این فرصت ضمن سایر مسائل در مورد نحوه برخورد رئیس جمهور غنی با همکارانش با سخنگوی ریاست جمهوری مصاحبه انجام داده که اینک تقدیمتان می‌گردد.
4-5 روز میشه که واشنگتن هستین، چی کارهای در واشنگتن داشتین، با چی کسای دیدین و نتیجه دیدتانه چی خواد داشته؟
ما زیاد با دوستای مطبوعاتی حکومت امریکا دید و بازدید داریم، ولی با بعضی مردمایی که در وزارت خارجه هستن و مربوط به افغانستان و آسیا مرکزی کار میکنن، یعنی مجموع آسیا جنوبی و آسیا مرکزی کار میکنن، در پیتنگان بعضی مامورین بودن، امرایشان بسیار مجالس خوب داشتن، دستاورده حکومت افغانستان ستایش کردن و سری از همه مامورین حکومت امریکا معترف هستن که حکومت در مبارزه با فساد اداری، در جنگ با تروریسم، در اصلاحات حکومتداری، در قضا و در عدلیه اصلاحات ما را توصیف از اصلاحات ما را کردن و به این باور هستند که حکومت نو وحدت ملی میتونه متعهداتی که با جامعه جهانی داره با امریکا دارن تکمیل کنه میتونه.
بسیار خوب، گفتین که دی سخنگویا و بخش مطبوعاتی در امریکا صحبت کردین و شما خودتون سخنگوی یکی از رؤسای جمهوری که گویا سخت کارترین است در افغانستان کار میکنین. بین از تجربه کاری شما پرسان کنیم، کمی در مورد تجربه کاریتان با رئیس جمهور غنی اگر صحبت بکنین، چگونه شب و روزتان در ارگ ریاست جمهوری سپری میشه؟
سه جون ما پیش وقتی که میامدم نگران بود، ولی الان کاملا آرام هستم. ده ماه میشه که ما به حیث معاون سخنگوی رئیس جمهور کار میکنیم. در می ده ماه از رئیس جمهور بسیار چیز آموختم. یک چیز واضح هستن که کار زیاد هستن، یعنی شو تا 10 بجه 11 بجه ما در مجلس می باشیم امرای رئیس جمهور و برای دوستان میگم که همی دوره کاری ما ماموریت ما امرای رئیس جمهور معادل یک ماستری است.
شما از جمله همکارای قدیمی ما در شق خبرنگاری بودین و یکی از همکارای ما از صدای امریکا آقای هاشمی، ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور بود. برای ما انتباهی وجود داره که چرا رئیس جمهور غنی در جریان حدود 2 سال حداقل 3 سخنگوی را رد بدل کرده و بیشتر به این باور میشیم که بر اساس گفته ها کار کردن با رئیس جمهور غنی مشکل است. آیا کاراکتر شخصی رئیس جمهور باعث میشه که کسی تاب کار کردن بایش نداشته باشه، عصبی میشه، اخلاق مشخص دارن به خود که نمیتونن مردم در اطرافشان کار کنه یا چیز دیگه؟
ما بسیار در مجالس اشتراک میکنیم، اما رئیس جمهور در سفارا میباشیم. هیچ وقت ما رئیس جمهور عصبانی ندیدیم، ولی او جدی هستن، موجودیت یک امری در ماموریت هستند. وقتی که رهبری یک سیستم میکنی باید جدی باشی و این یک از خصوصیت های مهم مدیران هستند.
یک گپ بسیار جالبه یادآور شدین. آقای غنی از جمله کسایی است که میگه که خردترین کارمند دولت، بلند رتبه ترین کارمند دولت باید ما اولم روش مصاحبه بکنن. وقتی که انتخاب میکنن چطور باز پسان متوجه میشن که این شخص برای این مقام سخنگویی خوب نیست، باید برای یک جای دیگه کار کنه؟
این طور هستن که امروی من مصاحبه کردن، امروی دیگه دوستام که دفتر مطبوعاتی هستن رئیس معاونه، امروی اونام مصاحبه داشتن. در جریان کار در شخص یک استعداد دیگه هم تبارز میکنه که باز نتیجه به این میرسه که اونا را باز روان کنه یک جای دیگه.
میگن که رئیس جمهور خودش 18 ساعت کار میکنه، باز همکارای نزدیک خودم که گویا سخنگویا و معاونینش باشه اونا را میگن 18 ساعت. این قانون کار یا هم استهلاک کارمند اینا را مد نظر میگیرین؟ شما برش تشویش کردین، نگرانی داشتین کدام وقتی؟
سر جان، یعنی وطن ما به زیاد کار ضرورت داره. یعنی وقتی که ما میایم به یک تعهد میایم، ما به یه عقیده هستم که بدون از کار کردن به یک خاک دیگه رای نداره. همین امریکا را که ما امروز میبینیم، یعنی میفهمیم. امروز با یک کسی در فیسبوک باز کردیم، ما گفتم این مردم هستن که کار کردن.
همتای آقای غنی رئیس اجرایه یک سخنگو داشته در این واحد زمان و ای تو گفته میشه که گویا ثبات کاری با رئیس اجرایه آقای عبدالله بهتر از نظر به کار با آقای غنی. آیا ایده شما کدام دفعه متوجه شدین واقعیت هستی مسئله؟ یعنی
ما در اکثر مجالس همراه اردویشان میباشیم، یعنی همی تو فکر نکردیم که امرای یکشان کار خوب است و امرای دیگهشان کار خوب نیست یا کار کردن نمیشه.
باشین، تشکر از وقتتون.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در جهان چه خبر است؟ اسرائیل مسکونه های کرانه غربی را در حال تخریب می کند که مسکونه های دیگری را اعمار می نماید. رابرت برگر خبرنگار صدای آمریکا از بیت المقدس در این باره گزارشی دارد که محمد احمدی با توجه می رساند.
ساکنان یهودی نشین چهارشنبه با نیروهای امنیتی درگیر شدند که برای تخلیه ساحات مسکونی غیر قانونی منطقه آمونا در کرانه غربی رفته بودند. ده ها باشنده یهودی سنگ پرتاب کردند، تایرهای موتر را آتش زدند و موانعی را برای اخلال حرکت حدود 3000 منصوب پلیس و سرباز نظامی ایجاد کردند. یوسی داگان رئیس مسکونه های یهودی نشین گفت این غیر قابل باور و غیر منطقی است که یک حکومت ملیگرای اسرائیل جامعه یهودی را در سرزمین اسرائیل ریشه‌کن سازد. آمونگا بزرگترین منطقه از حدود 100 ساحه مسکونی غیر مجاز در کرانه غربی است. حکومت راستگرای اسرائیل که به شدت از مسکون سازی حمایت می کند از روی بی‌علاقگی تخلیه آن ساحات را بعد از حکم محکمه عالی فرمان داده است. محکمه عالی حکم کرده است که خانه ها در آمونگا به طور غیر قانونی در زمین های متعلق به فلسطینیان ساخته شده و باید تا 8 ماه فوریه تخریب شود. حکومت اسرائیل برای فرونشاندن این ناراحتی طرحهای ساختن 3000 واحد مسکونی جدید را در مسکونه های دیگر یهودی روی زمین های اعلام کرده است که فلسطینیان برای کشور آیندهشان ادعا دارند. نفتالی بنیت رئیس حزب ستیزگرای خانه یهودی گفت که عصر تازه در مسکن سازی از خرابه های آمونا بلند خواهد رفت.
מהריסות בתיה של עמונה נבנה יישוב חדש מחצרותיה החרבות.
او گفت که هفته آینده پارلمان لایحه ای را تصویب خواهد کرد که ده ها ساحه مسکونی غیر مجاز در کرانه غربی را قانونی می کند. اسرائیل خانه سازی برای یهودیان را تحت فشار باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده مانع شده است. به نظر اوباما این مسکونها به حیث مانعی برای صلح بود. اما مقام های اسرائیلی تصور می کنند که دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید ایالات متحده در این باره همدردی بیشتر دارد و آنها طرحهایی را برای ساختن بیشتر از 6000 خانه در کرانه غربی از زمان آغاز کار رئیس جمهور جدید آمریکا اعلام کردند. مقام های فلسطینی می گویند که توسعه خانه سازی به معنی پایان روند صلح و امیدواری های راه حل تشکیل دو کشور است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شنوندگان عزیز، پیام رادیو آزادی را از طریق رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. گزارش اخیر ای بخشاکی است که کمی بیشتر از 7 هفته بعد از اینکه ایالات متحده به طور رسمی وارد جنگ جهانی دوم شد، نشرات زنده 15 دقیقه روی امواج کوتاه رادیو از یک استدیوی کوچک در نیویورک به تاریخ اول فوریه سال 1942 با عنوان پخش شد. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از سحر عظیمی می شنوید.
کمی بیشتر از 7 هفته بعد از اینکه ایالات متحده به صورت رسمی وارد جنگ جهانی دوم شد، نشرات زنده 15 دقیقه‌ای روی امواج کوتاه رادیو از استدیوی کوچکی در نیویورک به تاریخ اول فوریه سال 1942 به آلمان پخش شد. آهنگ میهنی آمریکایی به نام سرود نبرد جمهوریت آغازگر نشرات صدای آمریکا بود. بعدن صدای ویلیام هارلن شنیده می شد که می گفت ما امروز نوای خود را از آمریکا همه روزه از این به بعد به شما می رسانیم. ما باید با شما در مورد آمریکا و جنگ صحبت کنیم. خبرها شاید برای ما خوب و یا شاید بد باشد، اما ما باید حقیقتها را به شما برسانیم. این نخستین نشرات رادیویی بود که امروز بعد از 75 سال به عنوان صدای آمریکا در واشنگتن شناخته می شود. در ختم جنگ نشرات صدای آمریکا به 40 زبان نشر می گردید که متشکل از موسیقی، اخبار و تفسیر اخبار می شد. از آن به بعد صدای آمریکا نشرات در رسانه های مختلف را انکشاف داد. برنامه ها و مطالب به 47 زبان از طریق رسانه های مختلف که شامل برنامه های رادیویی، تلویزیونی و تلفن همراه می شد نشر می گردید. در اولین پخش گفته های هیلی نطاق معیارهای آینده این رسانه را تهداب گذاری کرد و بعد از سال 1976 گفته های او منشور صدای آمریکا را اساس گذاشت که بر اساس قانون صدای آمریکا موظف به تهیه متداوم اخبار موثق و قابل اعتماد است و اخبار صدای آمریکا باید دقیق، عینی و جامع باشد. اماندا بنت مدیر عمومی صدای آمریکا می گوید 75 years
ago this year. صدای آمریکا نشرات خود را 75 سال قبل آغاز کرد و امروز ما به بیش از 45 لسان نشرات داریم. ما هنوز از رادیو استفاده می‌کنیم و از تلویزیون و از طریق اینترنت و صفحات اینترنتی برنامه‌ها را به نشر می‌رسانیم. هدف ما بسیار ساده است. ما اخبار و معلومات موثق، بی‌طرفانه، عادلانه، عینی و مستقل را به مردم که به آن دسترسی ندارند فراهم می‌آوریم. این برای من یک افتخار است که با زنان و مردانی که قصه‌های آمریکا را بازگو می‌کنند، اخبار بی‌طرفانه و معلومات را برای سرتاسر جهان فراهم می‌آورند کار می‌کنم و در عرصه 75 سالگی آن به آن پیوستم و با افتخار از آغاز 75 سال بعدی فعالیت این رسانه استقبال می‌کنم.
طی سالیان متمادی خبرنگاران وابسته و خبرنگاران آزاد صدای آمریکا در بسیاری از نقاط جهان برای پوشش رویدادهای مهم جهان در صحنه حاضر شدند. اکبر عیازی رئیس بخش جنوبی و مرکزی آسیا در صدای آمریکا میگوید
اصل اصول صدای آمریکا است که اخبار بی‌طرف، متوازن و همه جانبه را پخش کند. وقتی که یک مؤسسه میخواهد یک مؤسسه خبری که متوازن و بی‌طرف باشد، هیچ وقت نمیتونه که طرف داشته باشه. صدای آمریکا یک هیئت مدیره خاص داره که او این هیئت مدیره از همه جوانب خارجی که میخواین با ولو داخل خود حکومت امریکا باشه که اگر کدام فشار در مورد نشرات از رادیو یا از تلویزیون و یا از مؤسسه با وجود میاره او را منع کنه و او را دفع کنه. از این خاطر صدای امریکا از روز اول تا امروز استقلال خبری و استقلال خود داشته و هیچ گونه مداخله از طرف هیچ مؤسسه یا هیچ مقام دولتی امریکا صورت نمیگیره.
در همین حال نشرات بخش افغانستان نیز طرفداران را با خود داشته است و آقای محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری چنین میگوید:
یکی از رسانه‌های خوب و با نفوذ است در افغانستان و در سطح جهان و ما در تحولات چندین دهه افغانستان جایگاه خاصی را برای صدای امریکا میبینیم و تمام صدای امریکا صدای امریکاست، جدیش تا حد مشخص است، ولی همیش مشکلات کشور و گرفتاری های مردم افغانستان را بازگو کرده و در جهت اطلاع رسانی به مردم افغانستان نقش برجسته دارد.
امروز پخش اخبار و برنامه ریزی صدای امریکا از طریق 2500 تلویزیون و رادیوی وابسته به سراسر جهان نشر می شود. در عین زمان صدای امریکا توانمندی فراهم آوری محتوا برای دستگاه های تلفن همراه و تعامل با مخاطبان را از طریق رسانه های اجتماعی به دست آورده است.
پیشگوی آزای جوی: کابل بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین 2، آسمان ابرهای پراکنده. قندهار 22-11، قسمان ابرآلود. هلمند 26-13، قسمان ابرآلود. هرات بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 3، باران. مزار شریف 9-2، احتمال باران. فران 19-9، بامیان 1-2، برفباری. غزنی 4-0، لوگر 3-1، خوست 16-8، جلال آباد 8-1، احتمال باران. کندوز 11-5، ابرهای پراکنده. شبرغان 8-1، باران. میمنه 7-1، باران. و سالنگ ها بلندترین درجه حرارت -10، پایین‌ترین -2 درجه با برفباری خواهد بود.
توجه نمایید به اجمال اخبار از احد عزیزاده. بفرمایید.
افغانستان در حالی که در سال 2009 میلادی به جامعه جهانی متعهد شد که ابتکار شفافیت صنایع استخراجی را تطبیق می کند، اما هنوز به اهداف ابتکار شفافیت صنایع استخراجی نرسیده است. مقام های امنیتی در ولایت بلخ می گویند که روز چهارشنبه مردان مسلح یک زن 18 ساله را در روستای خواجه سکندر ولسوالی شلگره در منزلش تیرباران کردند. مشاور امنیت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پرتاب راکت قاره‌پیما توسط ایران به روز چهارشنبه را تقبیه نموده و گفت تهران موافقتنامه هسته‌ای 2015 را با خطر مواجه می‌سازد که در آن سال با ایالات متحده و قدرت‌های بزرگ جهان عقد نموده است. اعضای پارلمان بریتانیا در اواخر روز چهارشنبه با شور و هلهله زیاد برای آغاز عملیه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی رأی دادند. رکس تیلرسن 64 ساله با کسب آرای لازم صنایع آمریکا عصر چهارشنبه به عنوان 69مین وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا انتخاب شد. و انتونیو گوتیرز منشی عمومی ملل متحد روز چهارشنبه گفت ملل متحد میخواهد مذاکرات آینده در ژنو بین حکومت سوریه با حکومت‌های شورشی موافقت آمیز بوده به اهداف مجوزه که تشکیل یک حکومت انتقالی میباشد برسد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، به تعقیب برنامه‌های صبحانه رادیو آشنا، نشرات رادیو آزادی را می‌شنوید که از فراق پخش می‌شود. برنامه‌های شبانه رادیو آشنا را که به ساعت 7 شام به وقت افغانستان آغاز می‌شود، فراموش نفرمایید. روز شما بخیر.